بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. با عرض سلام، جلسه 54 نحو 3 رو شروع می کنیم. بحث ما در درس 65 رسید به لولا، صفحه 212. می فرماید که تکون و لولا حرف و جرن ازا دخلت علی زمیر المتصل. لولا حرف جر است اگر بر زمیر متصل وارد بشه. بعد همین مثالی که اینجا زده، یا علیو لولاک لما عرف المؤمنون بعدی، یا علی اگر تو نبودی، لما عرف المؤمنون بعدی، شناخته نمی شدن مؤمنین بعد از من. اینجا مؤمن به معنای شیعیان یا مؤمنین حقیقی. بعد در فایده ای که داره همین رو ترکیب میکنه، میگه این رو چطوری ترکیب کنیم؟ یا علی که خب مناداست، حالا در همه جمله هم که یا علی نیست، ممکنه از اول جمله بگیم که لولا زیدون، حالا لولا بر سر زید وارد بشه یا بر سر ضمیر. اینجا فرمود بر سر ضمیر که وارد بشه حرف جر است. حالا مجرورش چیه؟ مجرورش ضمیر نسبی است، لولا که. چطوری ترکیب کنیم؟ میفرماید که مجرورش که ضمیر جر هست در موضع رفع بنابر ابتداییت. چطوری در رب گفتیم رب رجلن، رجلن مجروره، ولی چطوری ترکیب کنیم؟ بگیم مبتداست. حالا اینجا هم چطوری ترکیب کنیم؟ بگیم لولا حرف جر است و کاف الان مجروره ولی در واقع مرفوعه، یعنی مثل انتم که نگفته باشه لولا انت. این ضمیر جر در موضع رفع است و مبتدا است، پس این کاف شد مبتدا. خبرش چیه؟ مبتدا خبری میخواد دیگه. میگیم این خبر اینجاها، لولا اینطوری، خبر این کاف که مبتداست خبرش حذف شده، ولی خبر رو محذوفون، یعنی لولا که موجودون اگر تو نبودی، در ترجمه همین موجود رو ترجمه میکنیم. یه وقت میگیم انت موجودون، تو هستی. یه وقت میگیم لولا انت موجود، اگر نبود که تو هستی اینطوری. یا به زبان روانتر، اگر تو نبودی مؤمنین بعد از من شناخته نمی شدند. بعد می فرماید که این خود لولا چی کار است؟ اولش گفتیم حرف جر دیگه. بعد می فرماید که یه حرف جر، حرفون شبیهون به زائد، این حرفی است که شبیه زائد است. یادمون هست که راجع به ربه گفتیم که شبیه زائد است. گفتیم چرا زائد نیست؟ چون حرف زائد معنا ندارد، این معنا دارد، پس زائد نیست. خب چرا مثل سایر حروف جر نیست؟ سایر حروف جر متعلق دارن، ربه نداره، پس در واقع یه صفتی از حرف زائد در ربه هست که این رو شبیه زائد میکنه. حالا لولا هم از جهت اینکه مثل حرف زائد متعلق نداره، چون حرف جر تا ما بگیم که فلان حرف حرف جره، جار و مجرور، شما میپرسید متعلقش کدامه، میگیم این مثل حرف زائد متعلق نداره، پس از این جهت شبیه زائده. پس چرا نگفتی خودش زائده؟ لولا رو بگو زائده دیگه. بگیم نه، زائد معنای جدیدی جز تأکید در جمله ایجاد نمیکنه، ولی لولا یه معنایی داره مثل سایر حروف که معنا دارن. لذا ایشون میفرماید که هیه حرفون شبیهون به زائد. من زیرش نوشتم از این جهت شبیه زائد است که متعلق ندارد ولی زائد نیست چون معنا دارد. البته حرف زائد هم معنا داره، زائد یعنی به معنای به درد نخور و بی معنا نیست، ولی معناش معنای تأکیدیه. ولی اینا نه، اینا معنای جدیدی دارن برای خودشون. مثلا اگر نباشد اینطوری، علا مثلا معنای استعلا داره، فی معنای ظرفیت داره اینا. بعد ایشون میفرماید که ولا تعلم و فی الضمیر منفصل. این لولای جار در ضمیر منفصل عمل نمی کنه. بگید که خب اگر یک جای ما دیدیم که لولا بعدش ضمیر منفصل بود چیکار کنیم؟ عمل نمی کنه، یعنی غلطه، یعنی نمیاد. میگیم نه میاد، ولی دیگه جاره نیست، یعنی جر دیگه نمیده. یه آیه در قرآن داریم لولا انتم، حالا بقیهش لولا انتم لکننا مؤمنین. روز قیامت یه گروهی به گروه دیگه میگن که اگر شما نبودید ما مؤمن میشدیم، مؤمن بودیم. در اینجا لولا داریم، انتم هم داریم، ولی پس چرا ایشون گفته که نداریم؟ ما عرض میکنیم که ایشون نگفته که نداریم، نگفته همچی چیزی نیست، گفته اگر همچی چیزی بود این لولا رو جاره نگیر. این لا تعملو برمیگرده به لولای جاره، بر نمیگرده به لولای خالی خالی. یه وقت میگیم لولا عمل نمی کنه، لب لولای خالی هم برگرده، وقتی که میگیم عمل نمی کند یعنی اگر بعدش ضمیر جری بود این لولا داره عمل میکنه، عمل جری میکنه، حرف جر است. ولی اگر این لولا بعدش ضمیر متصل نبود، ضمیر منفصل بود، مثل لولا انتم لکننا مؤمنین، اونجا دیگه عمل نمیکنه. پس عمل نمیکنه چی کار است؟ میگیم یه حرفی است که معنایی دارد در جمله ولی عمل نمیکنه. اینطوری نیست که حالا هر حرفی هر جا بود بخواد عملی انجام بده. یا مثلا خیلی از حروف هستن که عملی انجام نمیدن، یعنی حرف جر نیستن که بخوان عملی انجام بدن، عمل جری انجام بدن. بعد میفرماید کما لا تعمل فی الظاهر، در ظاهر هم عمل نمیکنه. یعنی اگر بعدش اسم ظاهری بود مثل لولا زیدون، بله لهلکتو، یعنی اگر زید نبود من هلاک می شدم، در این لولا زیدون لهلکتو، اینجا هم زیدون و هلکتو مبتدا و خبره، لولا هم عمل نکرده. پس ما ضمن این که لولا رو الان خوندیم با سه تا مثال آشنا شدیم. یه لولای جاره که شرطش اینه که به ضمیر متصل مجروری وارد بشه، مثل لولا که. دو تا لولای دیگه هم هستن که، یعنی در دو مثال دیگه، دو تا نیستن، دو تا مثال زدیم که ضمیر جری نبود، ضمیر رفعی بود، یا اسم مرفوع بود، اونجا دیگه لولا عمل نمیکنه. پس لولا دو جوره، گاهی جر عمل میکنه، گاهی عمل نمیکنه. این مقدار توضیحی که من دادم، این متن روشن شد و در امتحانم طبیعتاً چون طراح سوال از روی کتاب طرح میکنه سوال رو، نه از روی نوار و صوت بنده، طبیعتاً به همین اکتفا میشه. ولی خب بحث لولا این مقداری که من عرض کردم یه مقدار شاید برای شما سوال شد، یعنی کنجکاو بشید که این لولا چطوریه، مثلا ما چند جور داریم. از اینجا به بعد یه توضیحات تکمیلی عرض میکنم که معلوم بشه که منظور چیه. یعنی در واقع این ابهامی که در لولا هست این رو یه مقدار بیشتر توضیح میدم، ولی در این مقداری که اینجا بود و در امتحان میاد همین است که عرض کردم. عرض کنم که لولا دو جوره، یا لااقل دو جوره مهم داره، دو جوره کاربردیش دوتاست. بله، یه لولای امتناعی است، لولای امتناعیه که در کتاب‌های نحوی اینطوری نوشتن، گفتن که این لولا، لولای امتناعیه، تدخل علی جملتین اسمیتن ففعلیه، بر دو تا جمله وارد میشه. یعنی اول که لولا میاد بعدش دو تا جمله میاد، اولین جملهش اسمیه است، دومین جملهش فعلیه است. وقت این لولا رو بهش میگن لولای امتناعیه، چون در ادامه تعریف اینطوری میگه، میگه تدخل علی جملتین اسمیتن ففعلیتن لربط امتناع الثانیه به وجود الاولا. این لولا ربط میده، لولای امتناعیه که میگن، میگن اینه، ربط میده امتناع جمله دوم رو به خاطر وجود اولی. مثال ساده ای داره، لولا زیدون لاکرمتک، لولا زیدون لاکرمتک. الان اینجا لولا بر سر دو تا جمله وارد شده، یکی زیدون که مبتداست و خبری داره که حذف شده، لولا زیدون موجودون، چون گفتیم خبر هر جا از افعال عموم باشه واجب الحذف میشه. خب پس این یه جمله اسمیه شد، لولا زیدون موجودون. البته موجودونش در جمله معمولا نمیاد، نه معمولا، کلا نمیاد. لولا زیدون موجودون لاکرمتک، اگر زید نبود اکرام میکردم. خب حالا تو را، حالا چه اتفاقی افتاده؟ حالا زید هست و اکرام نیست. معمولا لولا که میاد میخواد بگه جمله اول هست، جمله دوم نیست. مثلا میگیم لولا زید لهلک تو، اگر زید نبود من هلاک میشدم. خب ولی الان که من هلاک نشدم، که من هلاک نشدم، یعنی این هلاکت ممتنع شد به خاطر وجود زید. حالا این لولای امتناعیه بهش میگن. اون وقت ها این لولای امتناعیه ممکنه بعدش اسم بیاد، مثل لولا زیدون لاکرمتک. الان اینجا میگه اگر زید نبود من تو رو اکرام میکردم. حالا اکرام منتفی شد، اکرام از بین رفت. چرا؟ چون زید هست. خب این لولا بعدش ممکنه زید بیاد، یعنی یه اسم بیاد که مبتدا باشه و خبر، ممکنه یه ضمیر بیاد، ضمیر البته رفعی، چون ما لولای امتناعیه رو که داریم میخونیم، این لولای امتناعیه فعلا این لولای رو میخونیم که بر سر دوتا جمله در میاد. مثال بزن، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر شما نبودید ما مؤمن می شدیم، ولی خب چون شما بودید ما مؤمن نشدیم. یعنی دومی که مؤمن بودنه دیگه منتفی شده. این تمام شد. حالا در اینجا که لولا بر سر انتم در میاد، بر سر ضمیر در میاد، سوال میشه که آیا لولا بر سر ضمیر جری هم در میاد، مثل لولاک لما خلقت الافلاک، مثلا لولایه، آیا در میاد؟ میگیم بله در میاد، مثل همین یا علیون لولاک لما عرف المؤمنون. این هم لولای امتناعیه است. یعنی لولا یک دو جوره، یک جور لولای امتناعیه است. ما هرچه که خوندیم از اول جلسه تا اینجا راجب لولای امتناعیه خوندیم، و هر سه تا مثالی که زدیم، یه مثال خود ایشون زده بود یا علیون لولاک، این لولا امتناعی است دیگه. یعنی اگر تو نبودی مؤمنین شناخته نمی شدند، شناخته نمی شدند، حالا شدن، یعنی منتفی شد اون شناخته نشدن، حالا مؤمنین شناخته میشن، یه عده شیعه ان، یه عده ولایت دارن، اینا شناخته شدن به خاطر اینکه تو بودی. پس این لولایی که الان ما داریم میخونیم که به عنوان حرف جر، این زیر مجموعه لولای امتناعیه است. پس لولای امتناعیه چیست؟ بسمه تعالی، لولای امتناعیه لولایی است که بر دو جمله که اولی اسمیه باشد دومی فعلیه وارد می شود و بیان می کند که جمله دوم منتفی شده، ممتنع شده به خاطر وجود جمله اول. سه تا مثال هم داره، مثال روانش. یکی لولا زیدون لحلکتو یا لولا زیدون لأکرمتو که، این که مثال زدیم. یکی هم لولا انتم، اینجا زید و انتم مرفوع هستن. یه مثال دیگه همین هستش که بعد از لولا مجروره، مثل لولایه، لولاکه، اینطوری. این هم همونه، فرق نمیکنه. به جای لولا انت، مثلا رسول گرامی اسلام اینطوری میتونست بگه یا علی لولا انت لما عرف المؤمنون بعدی، اونم میشه. حالا که لولا انت نگفته، لولا که گفته، فرق نمیکنه. این سه تا مثال مثل همن، یه چیزا دارن میگن که بعد از لولا یه جمله اسمیه هست، یه جمله فعلیه هست و جمله دوم ممتنع شده به خاطر وجود جمله اول. همه اینا همینا دارن میگن. پس لولا امتناعی است. منتها یه بخشی از لولای امتناعی لولای جاره است. یعنی لولای امتناعیه رو که ما مثال هاشو میزنیم به مثالی برخورد میکنیم، با این مثال یا علی لولاک، اون وقت اینجا میگیم این چی شده، چطوری ترکیب کنیم. میگیم این لولا همون لولای امتناعیه است، مجروره، بعدش لولای جره به اصطلاح، اون تو متعلق نداره. مثل این که اگه جر نمیداد چطوری بود، حالا هم که جر داده مثل همون جر ندادنشه، چون حرف جری نیست که متعلق بخواد. خب این لولا تا اینجا پس شد لولای امتناعیه. پس ما این همه که صحبت کردیم، این همه مثال خوندیم، ماحصلش خیلی روان. سه تا مثاله، یکی مثال لولا زیدون لأکرمتو، یکی لولا انتم لکن نامومنین، یکی لولاک لما خلقت الافلاک یا لولاک لما عرف المؤمنون. این سه تا مثال همش هم مثال های لولای امتناعیه است. شما بگید که خب ما همین یه دونه لولا رو داریم، میگیم نه، لولا دو تاست. یه لولای امتناعیه است که این درس ما همین لولای امتناعیه بود تا اینجا. یه لولای تعزیزیه هم داریم. لولای تعزیزیه یعنی چی؟ ما از تعزیز، تعزیز یعنی یک چیز رو از کسی طلب کنیم با شدت. در به اسلام مبادی دو هم هست بحث تعزیز. به حلا رو ما میشناسیم، مثلا میگیم که حلا مثلا تذهب، حلا تذهب و حلا درسته، مثلا چرا درس نخوندی، مثلا حلا مثلا فرض کنید که نصرت زیدن، این حلا داشتیم، این تعزیزه دیگه، از ادات تعزیزه. حالا این ادات تعزیز فقط حلا نیست، یکیش هم لولاست. پس لولا دو جوره، یه لولای امتناعیه که سه تا مثال داره، یه لولای تعزیزیه. در قرآن مثلا لولا تستغفرون الله، یعنی حلا تستغفرون الله. بعد از لولا اگر مضارع آمد مرفوعه، اگر حالا من مثالی گفتم که جزم داده باشم، نه مجزوم نیست. مثل حلا تذهب و چرا نمی روی، حلا تنصر و زیدن، چرا زید را یاری نمی کنی. پس کلن تکلیف لولا روشن شد. بحث بعدی بحث کی هست. ما داریم حروف جر رو میخونیم دیگه، پس کی حرف جره. این که اینجا ایشون اینطوری نوشته، نوشته کی معناها التعلیل. من میگم یه چیزایی اضافه کنید که روشن بشه. البته روشن هست که مثلا کی داره، ما حروف جر رو میخونیم دیگه، ولی روشن تر بشه. بعد از کی اینطوره بنویسید این جمله رو، این جمله‌ای که نوشته کی معناها التحلیل ولا تجر الا ملمستریه، اینطوره بنویسید. بنویسید کی که خودش داره، کی حرف و جرن معناها تعلیل، یه حرف و جرن اضافه کنید بعد از کی که روان تر بشه. کی حرف و جرن، کی حرف جریست، معناش تعلیل هست. مثل و لام تعلیل نم اضافه کنید، عیناً مثل لام تعلیل هست. پس اگر از ما بپرسند کی که حرف جر هست وضعیتش چطوریه، میگیم کی با لام تعلیل یکی هن، این هم هستن. خب لام تعلیل رو ما خوندیم دیگه، در صفحه 208 لامی داشتیم به نام لام تعلیل، یکی از معناهای لام تعلیل بود. صفحه 208 مثالی که اونجا زده بود احبو اهل بیتی لحبی، مثالی که نحویین زدن از آیه قرآن لایلاف قریش، یعنی خداوند متعال به خاطر انس و الفت قریش مثلا اون حادثه اصحاب فیل رو انجام داد و ایجاد کرد. پس ما خیالمون راحته، کی مساویس با لام، منتها لام که معنای تعلیل بده. خب حالا این کی که معنای تعلیل میده بر چند چیز وارد میشه، یکی بر ماء مستریه با سلش. البته کلمه سله که اینجا هست، ما یه موصول داریم و سله اونجاها آشنا هستیم، یکی ان مستریه و سله. اینجا وقتی که میگیم ان مستریه یا ماء مستریه، سلش همون فعلیه که بعدش هست، مثلا ان تنصره میشه نصر، سلش نصره، همون تنصره هست که میشه نصر. حالا این کی بر ماء مستریه وارد میشه. شما بگید که خب ماء مستریه چیه، ماء مستریه نخوندیم، بلد نیستیم ماء مستریه رو. بگیم انشالله اینم میخونیم. حالا الانم یه نگاهی بندازید صفحه 232 ماء مستریه رو بحث کرده، بریم به صفحه 232 یه نگاهی بندازیم ماء مستریه رو، یه خورده آشنا بشیم باش، در جای خودش میخونیم. اونجا در صفحه 232 میگه احرف مستر خمستون، حرف هایی که مستری هستن یعنی فعل بعد از اونها به تعویل مستر میره، یکی ما هست، یکی ان هست، لو هست، کی هست، ان هست، اینطوری. خب حالا فعلا ماء مستریه رو ما داریم بحث میکنیم. خب مثال ماء مستریه ببینیم اینجا الان مثال زده یا بله، مثال اولی که زده اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، کما آمن الناس، ما آمنه به تعویل مستر میره میشه ایمان، یعنی که ایمان الناس. وقتی که به اونا گفته میشه ایمان بیاورید، مانند ایمان آوردن، دیگه مستر معنا میکنه، مانند ایمان آوردن مردم. این کما کاف که معنای ماننده کار نداریم، ما آمنه رو میریزیم توی دستگاهی، از اون ور مستر ازش در میاد، ایمان ازش در میاد، که ایمان الناس، ایمان یعنی ایمان آوردن مردم. این ماء مستریه رو باهاش آشنا شدیم. حالا بیاییم اینجا برگردیم به اینجا صفحه 212، این کی که به معنای لام هست بر ماء مستریه وارد میشه. ماء مستریه هم مثل ان مستریه هست. مثال بزن اذا انت لم تنفع فضر فانما یرج الفتا کیما یضر و ینفع. وقتی که تو نفع نمی رسانی پس ضرر برسان. شاعر میگه، نظر شاعره، فانما همانا یرجا یعنی امید می رود که جوان، که این کی یعنی له، ما هم مستریه میگیریم، ما یضر رو میکنیم ضرر، امید میرود لضرره و نفعه، امید ضرر زدن و نفع رساندنش می رود. بالاخره شاعر میخواد بگه که آدم زنده باید یه حرکتی بکنه که مردم بفهمن زنده است، حالا حرکت مثبتی، حرکت منفی. البته انسان نباید حرکت منفی بکنه و باید حرکتش حرکت مثبت باشه. و منظور شاعر این است که داخل بی خاصیت نباش، یه خاصیتی از خودت نشون بده، حالا خاصیت مثبت نداره، خاصیت منفی. البته این نظر اسلام نیست که انسان خاصیت مثبت نداشت الا لابد خاصیت منفی داشته باشه. گفتن یک شخصی فوت کرده بود، تو تشییع جنازه خب یه وقتی شعارهایی هم میدن، گفتن که خب ما چی بگیم غیر از شعارهای مذهبی که مثل لا اله الا الله و فلان و اینها. گفتن این تو زندگیش ببینیم چی کار کرده که شعار بدیم. دیدن هیچ کار نکرده، هیچ خاصیتی نداشته. گفتن خب این شعار رو بدیم. گفتن آقای خوبی بودی، مانند چوبی بودی. حالا شاعر میگه که اینطوری نباشه که مثل چوب باشی، چوب خشک که هیچ فایده‌ای به کسی نرسونی. خب حالا از معنای شعر بگذاریم، یک سوال اینجا فقط پیش میاد که شما میگید که مای مستریه، انه مستریه، اینا انه مستریه رو که ما یادمون هست فعل مضارع بعد از خودش رو نصب میده. آیا مای مستریه هم نصب میده؟ میگیم که نه، ان مستریه ان ناسبه مستریه است. ان یعنی دو تا خاصیت داره، ان ناسبه است و مستریه است. اینطوری نیست که اینا به هم وصل باشن، یعنی هر چیز دیگر که مستریه بود باید ناسبه هم باشد. نه، اینا دو تا خاصیت جدا هستند. یک تعداد حروف مستریه‌اند، یعنی فعل بعد از خودشون رو مستر میکنند، اون حرف رو با اون فعل ورداری جاش مستر بذاری میشه. خب ولی ان علاوه بر این که مستری است ناسبه هم هست، یعنی حروف نصب الزاماً همه حروف نصب مستریه نیستن، همه حروف مستریه هم ناسبه نیستن. اینا دو تا راه جداست. یه عده حروف داریم مستریه هن. یه عده حروف هم داریم ناسبه هن. حالا ان از مواردیه که هم تو این گروهه هم تو اون گروهه. مثل این که ما یه به اصطلاح دانشمندانی داریم که مثلا فقیه هستن، یه دانشمندانی هم داریم که فیلسوف هستن. حالا اتفاقا زید هم فقیه تو جلسه فقها شرکت میکنه، هم فیلسوفه تو جلسه فلاسفه شرکت میکنه. اینجا هم مای مستریه رو ما توقع نداشته باشیم که مثل ان مستریه نصب بده. پس این رو یذره بخونیم یا یذره بخونیم، چون من خودم این ذهنیت رو داشتم، من فکر کردم که مای مستریه مثل ان مستریه، پس لابد باید اینو بخونیم یذره و ینفعه. دوباره که مراجعه کردم دیدم نه، نوشتن که مای مستریه بر فعل ماضی وارد میشه و گاهی بر فعل مضارع و به اصطلاح، ولی اون رو نصب نمیده. یه آدرس هم اینجا نوشتم که اگه خواستید یادداشت کنید، وافی جلد 1 صفحه 372، بله شرح رضی جلد 4 صفحه 403 که راجع به مای مستریه بحث کردن. این تمام شد. پس کی به معنای لام شد، لام تعلیل. اون وقت بر اگه کی به معنای لام تعلیل شد بر مای مستریه وارد میشه. مثلا کی ما یضر و ینفعو میشه لضرر و نفع، یعنی امید میرود، امید میرود از جوان برای ضرر زدن و نفع رساندن. این بحث مای مستریه. یه مای استفهامیه هم داریم که بر مای استفهامیه هم وارد میشه. مثلا کیما فعلت هازا، کیما یا کیما فعلت هازا ای لما فعلت. البته دقت بفرمایید اینجا چون نوشته کیما بعدش نوشته لما فعلت، اونم باید بکنیم لمه. چرا؟ چون کی رو ما به معنای لام میگیریم دیگه. خب دیگه، حالا ل اگر گفتیم لما، اینجا هم میگیم کی ما، چون عینم مثل ل هست دیگه. اگر گفتیم یا مثلا یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، در قرآن داریم لما تقولون، لما یعنی لما، مایه استفهامیه است. اینو خوندید دیگه که در مایه استفهامیه اون الفش حذف میشه، مثل عمّا یتساءلون، یعنی عمّا یتساءلون. خب اینجا که حذف میشه، پس این رو ما داریم لما تقولون، لما فعلت، اینجا هم میگیم کیما فعلت. پس این لما فعلت رو وردارید لما کنید، چون استعمال قرآنی داره و در کتاب ها هم من نگاه کردم همون لما هست، این اشتباه تایپی شده. کیما فعلت هازا ای لما فعلت، چون کاف قرار شد که معنای لام بگیره دیگه، لام هم که بر ما استفهام وارد میشه و این کی هم بر استفهام وارد میشه. پس شما به شخصی میگید که چرا این کار رو انجام دادی، میتونید بگید لما فعلت، میتونید بگید کیما فعلت، که در قرآن لما تقولون ما لا تفعلون داریم. خب حالا یکی هم ان مصدریه، یعنی کی رو شما به معنای لام که گرفتید، دیدید که کی بر ماء مصدریه وارد شد. خب ان مصدریه هم مثل ماء مصدریه است دیگه، چه فرقی میکنه؟ وقتی که بر ماء مصدریه وارد بشه، بر ان مصدریه هم وارد میشه. مثال بزن، فرددناه الی امه کی تقر عینها، ما برگرداندیم حضرت موسی رو به مادرش تا روشن شود چشم او، کی تقر عینها. اینجا کی در واقع به معنای لامه، وارد شده بر ان مصدریه مزمره، یعنی ان مصدریه ذکر نشده، اضمار شده، اضمار شده یعنی در تقدیر قرار داده شده. پس تا اینجا چی خوندیم؟ گفتیم که کی که حرف جر است به معنای لام است و وارد می شود بر دو چیز، وارد می شود بر ان مصدریه، ماء مصدریه. منتها فرق نشانه این است که ان مصدریه مزمر است، ماء مصدریه مذکور است. یکی هم ماء استفهامیه، اینجا پرونده کی بسته شد. منتها یه سوالی برای شما اینجا پیش میاد که یعنی درس تمام شد، این درس تا تمرین. حالا یه توضیح بیشتری من میدم برای کسانی که سوال الان به ذهنشون آمده، سوالو مطرح میکنم. هر کس دوست داشت پاسخ این سوال رو به ادامه این درس گوش میده، هر کس دوست نداشت پاسخ این سوال رو یاد بگیره میتونه از همینجا قطع کنه، چون درس ما دیگه تمام شده. این سوال رو پاسخ بدم دیگه درس تمام میشه، از اینجا به بعد دیگه گوش کردن به این درس، به این جلسه، یعنی جلسه 54 دیگه اختیاری برای شما. سوال اینه، سوال اینه که ما در صفحه 15 این کتاب کی رو به معنای ناسبه خونده بودیم. صفحه 15 رو که بیاریم در اونجا، بله درس اول اینطوری بود دیگه، گفتیم ان ولن، پس کی ازن، این چهار حرف معتبر نصب مستقبل کنند این جمله دائم اقتضا. اونجا این حرف بود که ما کی رو به عنوان ان ناسبه داشتیم، چطور اینجا قراقاتی شد؟ کی اونجا حرف نصب به خورد ما داده بودن، کی ناسبه مثل ان ناسبه رفیق ان بود، حالا چطور شد یهو این کی ناسبه عمل نسبی رو ول کرد و اومد سراغ عمل جری و دوباره رفت سر ان ناسبه وارد شد و این قراقاتی شد، ما سر در نیاوردیم. عرض میکنم در جواب این سوال که کی دو معنا داره. کی چند معنا داره؟ دو معنا داره. یک کی تعلیلیه داریم، همینیست که الان خوندیم، یعنی در صفحه 212 خوندیم که کی تعلیلیه، کی جاره. پس کی دو معنا داره، یکی معنای لام تعلیل دارد که جاره است، دوم کی داریم به نام کی ناسبه که مثل ان ناسبه عمل میکنه. پس اینطوری نیست که شما هر جا کی دیدید فکر کنید که این رو ما باید کی جاره بگیریم، نه، ما دو تا کی داریم، قیافه هاشون یکیه ولی اینا دو تا جدا هستند، مثل دو قلو در واقع هستند. خیلی خب، این یه توضیح. یه مرحله بیشتر باز توضیح بدم. ببینید حالا اون کی مصدریه چطوریه. کی مصدریه رو من بیشتر باز کنم در صفحه 15. در صفحه 15 وقتی که ما میگیم که کی، میگیم که این کی مصدریه قبلش یه لامی هم میاد، قبلش یه لام تعلیلی هم میاد. مثلا فرددناه الی امه کی تقر عینها، این رو اینجا خوندیم دیگه، اون کی تقر عینها. برگردید به صفحه اون چیز، برگردید به همین صفحه درس فعلی ما 212، کی تقر عینها. میگیم قبلا اینو به ما گفته بودید که کی نسب داده تقر را، یه حرفم الان زدید که نه، کی نسب نداده، ان ناسبه در تقدیره. حالا کدومش درسته؟ با این توضیحاتی که عرض میکنم روشن میشه. کی دو جوره، یه کی تعلیل، هر جا کی رو به معنای لام گرفتیم، هر جا کی رو به معنای لام تعلیل گرفتیم بعدش ان ناسبه در نظر میگیریم. خیلی خوب، تکلیف ما روشن شد. در این آیه شریفه کی رو به معنای لام گرفتیم، یعنی ناسبه در تقدیر و کار تمام. یه کی هم داریم که کی مصدریه است، هر جا کی رو مصدریه در نظر گرفتیم یه لام تعلیل در قبلش در نظر میگیریم. من اینطوری نوشتم، نوشتم با دیدن کی دو چیز به ذهن می آید، یعنی هر وقت ما کی رو جای دیدیم دو چیز میاد تو ذهنمون، دو تا معنا، یکی تعلیل یکی مصدریه بودن، هر دوش هم از کی میاد. اون وقت کی رو نمیتونیم هر دو بگیریم، نمیتونیم بگیم آقای کی تو هم تعلیلیه هستی هم مصدریه هستی، ولی با دیدن کی تعلیل و مصدر به ذهن ما میاد. حالا اگر کی رو مصدریه گرفتیم یه تعلیل به اولش اضافه میکنیم، مثلا میگیم که جئتو لکی تکرمنی، کی رو که دیدیم ما یه لام اولش اضافه میکنیم، میگیم کی تو ناس مصدریه باش، یه تعلیل به اولت اضافه میکنیم. یا میایم کی رو تعلیلیه میکنیم، یعنی لازم منزله لام میکنیم، یه ان بعدش در نظر میگیریم، میگیم جئتو کی ان تکرمنی. البته انش ان مزمره هست دیگه، خودش هم گفتش که اگر ان بود تلفظ نکن به ان، ولی من آشکار صحبت میکنم. پس یه مثال به گوش ما خورد، جئتو که آمدم به نزد تو، کی تنصرنی که به من کمک کنی، آمدم ازت کمک بگیرم. حالا جئتو که کی تنصرنی، این کی چی کار است؟ میگیم اختیار داری، اختیار با شماست. کی رو اگر مصدریه گرفتی قبلش یه لام در نظر بگیر، بگو جئتو که لکی تنصرنی، لامو میتونیم تلفظ کنیم، مشکلی نداره. اگر کی رو به منزله لام جاره گرفتی، ان ناسبه پشت سرش بیار، بگو جئت که کی ان تکرمنی. البته این ان رو نباید تلفظ کنی. خب پس ما یاد گرفتیم. حالا برگردید به همین صفحه 212. پس این اشکال از ذهن ما پاک شد. اشکال این بود که آقا شما یه بار کی رو به عنوان ان مستریه به خورد ما دادی در صفحه 15، گفتی یه لام قبلش هست. ما فهمیدیم که کی مثل ان است، کی مساویست با ان مستریه. منتها کی یه فرقی که با ان داره این استش که هر جا کی دیدی یه لامی قبلش در نظر بگیر، حالا یا تلفظ کن یا به اصطلاح چیز کن یا در تقدیر بگیر. اینطوری یک بار هم به عنوان حرف جر به خورد ما دادی، میگم اتفاقا هر دو درسته. مغنی رو نگاه کنید، مغنی میگه که کی دو جوره، ان تکون به منزلت لام تعلیل معنن و عملن. یه کی داریم که عیناً خاصیت لام تعلیل رو دارد، هم از نظر معنا هم از نظر عمل، و اون کیست که داخل میشه بر مای استفهامیه مثل لمه و بر مای مستریه مثل همون یرج الفتا که مثال گفتیم، و بر ان مستریه مزمره مثلا جئت که کی تکرمنی. بعد دوباره میفرماید که البته گفته که اذا قدرت نسبه به ان، اگر ناسب رو ان گرفتی، یعنی به عبارت دیگر ای طلبه محترم در این ردد ناه و الا ام کی تقره، این دو جمله دو جور ترکیب میشه. مغنی میگه که اگر این کی رو به معنای ل گرفتی، ان ناسبه بعدش در نظر بگیر، بگو لان تقره، یعنی کی رو لام، یعنی اصلا کی رو خط بزن بذار بجاش بنویس ل. خب ل تقره یعنی لان تقره، پس کی نصب نداده، کی جر داده، که اینجا این مثال رو ما اینجا زدیم. اتفاقا این مثال رو صرف زاده و یا ما خودمون در صفحه 15 مثال زدیم برای اینکه کی داره نصب میده. ابن هشام میگه اشکال نداره، همین آیه شریفه رو اگر کی تقره رو کی رو ان گرفتی، گفتی کی داره تقرر رو نصب میده، یه دونه لام یواشکی قبلش در تقدیر بگیر. پس کی اگر ان ناب به معنای ان ناسبه باشه لام میخواد، به معنای لام باشه ان میخواد. اینم حرف ایشون. پس مغنی اینطوری گفت، مغنی گفتش که این کی به منزله لام تعلیل است که گفتیم که بر سه چیز دارد میشه که ما الان هرچی خوندیم همین بود. یکی هم به منزله ان مستریه است، معنن و عملن، معنن و عملن. حالا شما مثالی که اینجا زده گفته لکیل، از آیه قرآن مثال زده، نحو لکیلا تأسو علی ما فاتکم. الان لکیلا یه لام آمده بر سر کی، پس این کی رو که قبلش لامه نمیتونیم به معنای لام بگیریم، باید انمستریه بگیریم. پس لام تعلیل که بر سر انمستریه برمیاد بر سر کی مستریه اینجا الان آمده. این تمام شد. خب شما بگید که این چه درد سری بود که برای ما درست شد که ما این کی رو بالاخره یه بار ان بگیریم لام در تقدیر بگیریم، یه بار لام بگیریم ان در تقدیر بگیریم. بگیم که این دردسر از مثال‌های رایج درست شده، یعنی عرب زبان که صحبت کرده یه وقتایی ما دیدیم که قبل از کی لام آورده، گفته که لکی تذهب، جئت کل لکی تکرمنی، جئت کل لکی تنصرنی. دیدیم عرب زبان وقتی که صحبت میکنه قبل از کی یه لام میاره. خب اینجا ما ناچاریم که کی رو به منزله ان بگیریم. یه وقتایی هم دیدیم که عرب زبان که صحبت میکنه کی رو میاره، بعدش مستریه میاره، مثل کیما. مثل همین شاعر عرب گفته که کیما. این رو ما چیکار کنیم؟ این رو که دیگه ما نمیتونیم کی رو مستریه بگیریم، چون ما ماه مستریه است. پس هر جا بعدش مستریه آمده مثل ماه مستریه، انه مستریه، ناچاریم کی رو ل بگیریم. هر جا قبل از کی ل آمده ناچاریم کی رو ان بگیریم. خلاصه دوباره حرفی که اول زدم دوباره عرض میکنم، کی رو که ما ببینیم دو چیز به ذهن ما میاد. میگیم این کی از دو حال خارج نیست، یا مستری است یا حرف جر است. اون وقت اگر در مثال ما بعد از کی حرف مستری بود، کی رو جر میگیریم که بعدش حرف مستری در نظر بگیریم، یا مایه استفهام بود. اگر نه مستری نبود، قبل از کی اصلا یه لامی بود، دیدیم یه لامیه، اون کی رو مستری میگیریم. حالا شما سوال میکنید اگر یه مثالی بود که نه لام بود و نه مستری بود، مثل همین، مثل همین فردت ناه و الامه کی تقره، این کی تقره رو چطوری بکنیم؟ شما گفتید اگر قبلش ل بود کی رو ان، مثلا اگر آیه شریف اینطوری بود ل کی تقره، خب راحت میگفتیم کی مستری است. اگر بعدش مای مستریه بود کی ما تقره، باز میگفتیم کی به معنای له. ولی اینجا که الان کی نه قبلش لامه نه بعدش ان یا ما، هیچی نیست که چیکار کنیم. کی رو بالاخره ان بگیریم که قبلش لام در نظر بگیریم، یا لام بگیریم که بعدش ان در نظر بگیریم. میگیم اونجاها دیگه اختیار با خودته، دوست داری این بگیر دوست داری آن بگیر. حالا اینجا فردت ناه و الا امه کی تقرر عینه ها رو دو جور شما میتونید ترکیب کنید. البته چون ما این آیه رو اینجا آوردیم، در امتحان اگر یه وقت از شما سوال کردن تو فضای امتحان، شما همینی که اینجا گفتن بگید، بگید کی ان تقرر، یعنی اینجا ان مزمره است و کی رو به معنای لام بگیرید. اگرچه من زیاد توضیح دادم ولی چاره نبود، این کی یه خورده مشکل در واقع ایجاد کرده که دو تا معنا داره، یه معنای لام به معنای ان، و یه مقدار درس طولانی شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.